ممنون. این هم از ایستگاه، نه ایستگاه نه، از پنج عصر، ساعت پنج عصر کامبیز حسینی. و اینجا ایستگاه پنجشنبه است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. عصرهای پنجشنبه با ایستگاه پنجشنبه با شماییم. دختر خانم ها، آقا پسر ها، یکی از چیزایی که در مورد شهرهای جنوبی ایران متاسفانه دل آدمو خون میکنه این وضع گرد و غباریه که تو این چند سال اخیر تو این شهرها میبینیم. آخه عکس اومده از بعضی از شهرهای استان خوزستان تو هفته‌ای که گذشت، شما توش از شدت گرد و غبار چند متری تو نمیتونی ببینی اصلا. یعنی مورد بوده طرف از خونه با یکی رفته بیرون، وارد گرد و غبار شده، بعد به محل کارش که رسیده دیده یکی دیگه باشه، از بس که چشمش رو نمیبینه تو این وضع. متاسفانه این وضع آب و هوا توی هفته اخیر تو اینجور شهرها به جای رسید که مدرسه ها تعطیل شدن و زندگی مردم عزیز از روال عادی خودش خارج شد. ولی دیگه ظاهرا باید عادت کنیم به این وضع، از بس که مسئولین کارهای خیلی مهمتر از این حرفا دارن و وقت نمیکنن به مهار این بحران ها فکر کنن. اما فکر میکنم خیلی از مردم کشورمون با دیدن تصاویر مشکلات هموطناشون تو این شهرها متاسف میشن و ابراز همدردی میکنن. حالا که بحث آب و هوا شد، با هم یه نگاهی هم به آب و هوای ایران بندازیم، ببینیم اوضاع سرما و گرما و بارندگی چطوره. اوضاع اینجوریه که مثلا توی مشهد هرچند امروز ماکسیموم دما به 23 درجه هم خواهد رسید، اما تو روزهای آینده اینجوری که من میبینم هوا تا 10 درجه بالای صفر هم خنک میشه، که یک هوای تیپیک پاییزی از نوع خراسانیشه دیگه. بله، از همینجا هم به خراسانی ها سلام میکنیم. اما در همین حال مثلا توی شهر زابل و استان سیستان و بلوچستان ماکسیموم دمای هوا 30 درجه است و تو روزهای آینده هم همینطور خواهد موند. اتفاقا مردم خوب استان سیستان و بلوچستان هم همیشه از وضعیت بد آب و هوایی و گرد و غبار دل پری دارن، ولی خب در حال حاضر تو این روزهای اول پاییز شهرشون دمای خوبی داره و ما از ته دل آرزو میکنیم که حال و روز خودشون هم مثل هواشون معتدل و ملایم و آروم باشه. مخلص همشون هم هستیم. لیلا دوم لیلا دو لا دیلا دوم لیلا دو لیلا دوم لیلا دو لا دیلا دوم لیلا دو لیلا دوم لیلا دو لا دیلا دوم لیلا دو لیلا دوم لیلا دو لا دیلا دوم لیلا دو بیا پدا بیا پدا پدا شکی تلا رانی دلا دل را کنے گرام بہائیں دوستیو مہران پدا ارزان کنے گرام بہائیں دوستیو مہران پدا ارزان کنے سرپدی دل گونجتا تئی دوئے گالا منی نا سرپدی دل گونجتا جا پدا گالا نیرا بالو زیری نو دان کنے گرام بہائیں دوستیو مہران پدا ارزان کنے Leela dum leela do na dila dum leela do Leela dum leela do na dila dum leela do Leela dum leela do na dila dum leela do Leela dum leela do na dila dum leela do
بازی که مساوی میشه امکان نداره بله. که ایران ببره و اگرم به بازی که میگن دستور از بالا اومده که به بازی که مردم خوشحالی نکنن.
خیلی ممنونم از پاسختون. بله از شما سوال کردیم امروز به دلیل کلی حواشی و کلی داستانهایی که اطراف این بازی ایران و کره جنوبی بود که قراره به هر حال شب عاشورا روز تاسوعا برگزار بشه و کلی مخالفت و کلی صحبت و بحث اطرافش بود. از شما خواستیم به ما بگید که اگر ایران گل بزنه شما چجوری خوشحالی میکنید، چون به هر حال دوستان گفتن که نباید خوشحالی کرد، یا به هر حال آقای یزدی البته گفتن که اصلا بازی نباید انجام بشه، بعد اگه بازی انجام بشه اگه گل بزنیم چجوری خوشحالی کنیم و از این حرفا. برای همین شما به ما بگید چیکار باید بکنیم دیگه. آقا گل بزنیم چیکار کنیم؟ بریزیم تو خودمون؟ شما بگید به ما. از طریق اپلیکیشن رادیو پسفردای خدا بیامرز میتونید صداتون رو به ما برسونید، میتونید به اون پیام بدید. تلفن های تماس ما 20420-2211-24-133 و 163 هست، میتونید با همون در تماس باشید و همینطور میتونید بهمون ایمیل بزنید istgah5@radiofarda.com. اما ماه محرمه و اگه اتون باشه توی بخش قبل در مورد نذری صحبت کردیم که خیلی مسئله مهمیه. یه چیز دیگه که توی این ماه قابل توجهه اینه که خب همیشه یک دو ماه مونده به محرم، توی این باشگاه‌های فیتنس و بدنسازی آقایون که بری می‌بینی آقا جا برای سوزن انداختن نیست، یعنی کیپ تا کیپ آقایون دارن همینجوری پشت بازو جلو سینه زیر بغل می‌زنن، یعنی انقدر با شدت و جدیتن که انگار قراره برای مسابقات مستر المپیا آماده بشن، همین مسابقات پرورش اندام جهانی. اصلا یه وضعیا، حالا علت واقعی این مسئله چیه؟ این چیزی نیست جز همین محرم. این آماده سازی ها هم برای اینه که بتونن به شکل چشمگیری تو این دسته های سینه زنی و زنجیر زنی حضور داشته باشن و عرض اندام کنن. حالا چرا اونجا عرض میکنم؟ ببینین خانم های ایرونی از اونجایی که خب خیلی وقتا بهشون اجازه داده نمیشه به استادیوم های ورزشی برن، محرم که میشه میان همطور قطاری کنار خیابون وامیستن تا یه چیزی شبیه رقابت های ورزشی آقایین رو به صورت زنده و از نزدیک ببینن. آخه الان هم که میدونین سینه زنی و زنجیر زنی و علم کشی و اینا همه دیگه انقدر سخت شده یه جور ورزش محسوب میشه واسه خودش، مثل قدیما نیست که آقایون همینجوری عادی مثلا سینه میزدن یا مثلا اینا. آقا الان دلا میشن، راست میشن، میپرن، میشینن، پا میشن، میچرخن، نیاز به آمادگی جسمانی داره. یعنی زیر علم رفتن هم که دیگه نگو، تو این دسته ها گاهی علمهایی رو ملت جوگیر میشن بلند میکنن، بعد بیای ببینی آقا بهداد سلیمی تو 2 ضرب که هیچی، تو 5 ضرب هم نمیتونه اون علمه رو بلندش کنه. اینه که کلن دسته های سینه زنی توی محرم جاذبه های ورزشی زیاد دارن. یعنی همین زنجیر زنی رو قبلا یادتونه چجوری بود؟ با صدای طبل مثلا یه دونه این شونه میزدی یه دونه اون شونه دیگه. الان یارو زنجیر میخواد بزنه یه دور میچرخه، یه دور زنجیر رو از زیر بغلش رد میکنه، بعد از زیر پاش رد میکنه، بعد رو آسفالت 180 میزنه، بعد پا میشه مثلا تا یه زنجیر بزنه. یعنی آمادگی بدنی میخواد در حد بروسلی، واقعا خود آقای بروسلی هم بعیده بتونه با این مهارتی که بعضی زنجیر میزنن مثلا از نانچی کوچ استفاده کنه. خب بعضی خانوما هم دوست دارن دیگه، میگن استادیوم که رامون نمیدن، میایم قطاری با میسیم کنار خیابون تخمه میشکنیم تماشا میکنیم. اینجاست که نقش حیاتی هیکل خوب و جلو بازو و سیکس پک و لباس استرچ و اینجور مسائل برای آقایون مشخص میشه. تازه حسنش نسبت به استادیوم اینه که علاوه بر این که ورزش میکنی به طور مستقیم هم با تماشاگر در تعاملی و میتونی شماره بدی، شماره بگیری، این حرفا. دیگه جوونن دیگه آقا، چیکار داریم ما؟ میخواستن اصلا از اول استادیوم ها رو اینجوری زنونه مردونش نکنن، والا به خدا.
زندگی ما ببر از رنگ، ازم بپرس عاشقت بودم از که بودم از که اسم تو شد دامو بگو داری تو هوامو بگو داری میبینی گریه این هر شبامو هر شبامو عالم آدم همه درگیر و دنبالشن اما این عشق که درگیر و دنبال تو عشقم اسمت که میاد میزنه پر قلب دیوونم عشقم میریزنم نمیشه بی عشقت بمونم گریه خالی شم درسته بد بودم اما بازم سر برا میشم واسه تو تنده آتیشم ببین چشم چجور که بودن من به عشق تو از آدم ها جدا میشم آدم آدم همه درگیر دنبالشن اما این عشق که درگیر و دنبال تو عشقم اسمت که میاد میزنه پر قلب دیوونم عشقم میریزنم نمیشه بی عشقت بمونم
کاری که شنیدید از مسیح و آرش بود کار جدیدشون به اسم دیوونه کن اما بازی ایران ازبکستان در جریان دقیقه 51 همچنان 1-0 به نفع ایران با گل سید جلال حسینی که یک ضربه کاشته بود و مسعود شجاعی پاس گل رو داد و هم اکنون میخوایم بریم سراغ آرش حسن نیا و ایستگاه اقتصاد
سوال داشتم از آقا آرش حسن آقا اینا راستش ما یه دو واحد آپارتمان تو ناف تهران داریم یکشو خب خودمون نشستیم یکشم دادیم اجاره آرش خان نظرت چیه؟ ما ریکس کنیم اونی که داریم اجاره برفروشیم پولشو بداریم تو بانک تو نمیری استفاده بانک خیلی بیشتر از اجاره است ها قربونت ماچ ماچ مانی مانی
سلام آرش
سلام
این همون رفیقته ها آرش حسن اینا
آره خیلی خوبه من اتفاقا این هفته میخواستم از سعید بپرسم که سعید تلفن نداشتیم چجوریه چی بوده
خلاصه آره خب چی کار کنه دو تا خونه داره
ناف تهران اون هم
آره خیلی بعد اوضاعش خوبه یه دونه اجاره داره
اول که ببین چه مشتریای کار درسته آره خلاصه مایه داری داریم راستش اگه بتونه بفروشه که خب هنر کرده چون که همین هفته پیش یادت باشه
تو
آره گفتیم بازار البته یه تکونایی خورده بود دیگه بر اساس همون گزارش یه رشدی توی بازار داد و ستد و این حرفا شده بود از قضا چون بازار خرید و فروش راکده بازار اجاره بازار خوبیه
آها
هرچند که تو بازار اجاره به خاطر اینکه مثلا اقتصاد راکده مثلا اگر شما صاحب خونه باشی ترجیح میدی که اجاره بگیری یعنی یه درآمد ماهانه داشته باشی چون کسب و کارت نمیچرخه قبلا کسب و کار مردم میچرخید صاحب خونه ها ترجیح میدادن که پول پیش خوب بگیرن اون پول پیشو بزنن تو اون کسب و کاری که دارن درآمد بالا
البته البته خب این به این به این فکر کرده که خب خونه رو اگه بفروشه پول بذاره بانک و مثلا با درصد بالا بتونه راستش... مثلا ماهانه اونطوری بتونه پولی بگیره.
آره
که
البته فکر نکنم، یعنی راستش حالا چون
آقا اجاره رو بگی شما.
آره اجاره رو بگی.
بگی اجاره
اما منصفانه بگیرید دیگه.
آره
یه حالی هم به
انصاف باشه.
این رفیقمونه کارش درست.
آره ولی دفعه بعد زنگ زدی بگو چقدر اجاره دادی کجاست و اینا دقیقاً بدونیم ببینیم که داری درست اجاره میگیری یا کم میگیری یا زیاد
میگیری. خیلی مخلصیم.
آرش توی محرمیم و هیئت و عزاداری و قیمه و قیمه پزون و اینا
بازار عزاداری
و به هر حال کلی پولا خرج میشه و
بله
پولای هزینه های زیاد و هنگفتی هم این برمور میشه.
آره خب اصلا طبیعیه فرشید، من قبل اینکه حالا شروع بکنیم که بریم عدد رقم یه چند تا بگیم که مثلا حال کنیم با عدد رقم ها، یه تحولاتی مثل محرم یعنی اتفاقای جمعی اینجوری که مثلا یهو یه بخش عمده یا شمار زیادی از مردم یه کشوری
درگیر میشن،
آره یه حرکت خاصی رو انجام میدن، مثل مثلا تعطیلات نوروز.
درسته.
مثل تعطیلات کریسمس توی بیرون از ایران تو کشورهای که مسیحیان. اقتصاد یه تکونی میخوره، یعنی یه تحول ایجاد میشه. اینکه حالا یه چیز دیگه هم این که تو اقتصاد هر تحولی حالا چه ما خوشمون بیاد چه نیاد، وقتی که با این تعداد آدم انجام میشه به هر حال به نفع یه سری هست، یعنی
یک سری آدم درگیر
آره،
خودشون
یه سری آدم درگیر میشن، یه بازارهایی تغییر میکنه، یه جایی نفع میبرن یه جایی ضرر میکنن. مثلا محرم به طور سنتی اونایی که حالا اعتقاد دارن مثلا معتقدن که بعد شگونه یا مثلا عزاداریه، اگر اجباری نباشه مثلا خرید و فروش خونه نمی‌کنن، طلا مثلا نمی‌خرن، میگن شگون نداره، یا مثلا معامله ماشین نمی‌کنن. خب همین اتفاق وقتی تو اون سطح مثلا کشور 80 میلیونی میفته، اون تعدادی که معتقدن، باعث میشه که این بازارها با کمبود اصلا رد و بدل شدن پول مواجه بشن،
غیبت‌ها عروسی و اینا هم نیست.
آفرین. اما از اون طرف خب بازار مثلا قصابا، بازار نمیدونم همین وسایل عزاداری، برنج و اقلامی که حالا نوعاً تو قیمه پزون استفاده میشه، اونا خب با تقاضای مثلا 35-40% بالاتر روبرو میشن، قیمت ها اونجا تغییر میکنه، یه گردش مالی عجیب و غریبی به وجود میاد که میشه ازش استفاده
کنیم. بهمون بده حال کنیم،
بذار با عدد گنده شروع کنم.
گنده.
اونم گزارشه که روزنامه شهر. یه نکته دیگه هم هستش که محرم به دلیل اینکه خب مراسم دولتی نیست، یعنی چه میدونم طرف اعتقاد داره خونه‌شو، آره مردمیه، عدد و رقم به اون مفهومی که شما بتونی بهش استناد قطعی بکنی وجود نداره.
آماری داشته باشی آفرین. نداره.
بیشتر ارزیابی و تخمینه، مثلا ببینیم حالا قیمت گوشت اگه اینقدر رفته بالا، یه قیمه برای یه هیئت 100 نفره چقدر گوشت میبره، اینجوری حساب و کتاب شده. هر عددی که میگیم تخمین. روزنامه شهروند یه گزارش خیلی خوبی تهیه کرده بود و اون به همین دخل و خرجا پرداخته بود. تو اونجا میگه که 2000 میلیارد تومان گردش مالی فقط غذاست.
2000 میلیارد تومان آره. فقط توی ماه محرم،
فقط نظری و غذاییه که تو ماه محرم دست به دست میشه و پخته میشه و آره عرضه میشه.
عجب.
بعد دیگه حالا عددهای دیگه داریم دیگه، این که مثلا قیمت اقلامی که مهمن، روغن، برنج، گوشت، اینا 30-40% اینا مصرفش افزایش پیدا میکنه و این تقاضایی که بالا میره. حالا میخوام یه عددی که قابل استناده بهت بگم، گزارش هفتگی بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی مواد خوراکی تو تهران که متوسطا رو میگیره، مثلا نشون میده که قیمت برنج توی هفته گذشته حدود 1% افزایش پیدا کرده که هفته اول یعنی آغاز محرم بوده.
درست.
اگه مقایسه بکنیم با هفته مشابه ماه قبلش، یعنی هفته اول شهریور ماه، این افزایش به 2.2% میرسه، نسبت به پارسال 50% برنج که خب مثلا قلمیه که خب خیلی استفاده میشه، یا مثلا یه قلم دیگه که گوشت قرمز باشه نسبت به پارسال 9% افزایش پیدا کرده
قیمتش
نسبت به پارسال، نسبت به هفته گذشتهش که حالا هنوز محرم شروع نشده بود 1.5%.
درسته.
یه نکته جالب هم هست، اونم این که قبل از محرم خیلی ها که خرج میدن، نظر میکنن، نمیدونم این هیئت ها رو مدیریت میکنن، مصرفشون میاد پایین، یعنی پول ذخیره میکنن واسه این که تو این ماه بتونن اون دخل و خرجاشون رو بخونن. برای همین کلن ماه پر از گردش مالیه. حالا این گردش مالی به نفع چه گروه هایی تموم میشه و چه اتفاقایی میفته اون دیگه بحث دیگه.
بحث چیز هم هست دیگه، لباس مشکی و اینا هم احتمالاً اونم خودشه به به.
آره مثلا آره تو همون گزارش مثلا اومده بودش که اگر ایرانی باشه 30-40 هزار تومان پیرن مشکی، دیدم که مثلا
پارچه بود نمیدونم آره پارچه زدن
دیدم اتفاقا یکی از این کارشناسا صحبت کرده بود، کارشناسای اقتصادی، گفته بود که چه خوبه که مثلا یه همچین گردش مالی که اتفاق میفته، ما که میدونیم مردم سیاهی میخوان بخرن، پرچم میخوان درست بکنن، لباس سیاه میخوان بخرن، خب از قبلش فکر بکنیم مثلا تولید کننده داخلیمون رو برنامه‌ریزی براش بکنیم، حواسش جمع باشه که برای این محرم اقلامی رو که لازمه رو تولید بکنه، که متاسفانه خب این اتفاق نمیفته. اتفاقی که میفته اینه که تو بازار این ادوات عزاداری، پرچم و سنج و تبلو اینا دست چینیاست و مثلا قیمت‌ها هم خب قیمت‌های عجیب و غریبیه دیگه. مثلا قیمت تبل میگن از 180 هزار تومان تا بیشتر از 1 میلیون تومانه،
همین تبلوی که
آره تبلوی بزرگ علامت‌ها که خب دیگه اصلا قیمت نداره، چون که مثلا تو از یه جایی به بعد دیگه صحبت این که این چیز هنریه و طلاکوبه و اینا، اصلا قیمتش میره تا چند صد میلیون تومان و چند ده میلیون تومان.
و بعد این خود این هیئت‌ها این علم‌ها رو دیگه دارن سال‌هاست، مثلا
آره یه بار که میخرن حالا اونایی که ندارن و اینا چیزه. امسال اتفاق بامزه‌ای که افتاده، یه کانونی دو سال تشکیل شده، کانون مداحان کل ایران. آقای مصطفی خرسند رئیس این کانونه، گفته که 425 تا کانون مداحی داریم تو یعنی شناسایی شده، ثبت شده تو این کانون، قطعا بیشتر از ایناست. اون هیئتایی که مثلا توی پیلوت یه ساختمون یا نمیدونم
آره کوچیک اینا
احتمالاً تو عددش نیست. و گفته که 80000 نفر عضو این کانون مداحانن، که یه ارزیابی دیگه هستش که میگه این عدد تا 300000 نفر هم افزایش پیدا میکنه.
کل ایران؟
کل ایران آره 300000 تا مداح.
300000.
یه گزارشی که خیلی بامزه است و سال به سال تو دم محرم معمولا هم اتفاقا توی رسانه‌ها غیر رسمی ها میادش، قیمت همین مداحیاست.
مداحیا آره اینا چند
قیمت مداحیا و سخنرانی ها، یعنی سخنران ها هم چیزه که خب دیگه مثلا کسایی که نام دارن و هیئتاشون شلوغ و اینا میگن از ساعتی 2.5 میلیون تا 18 میلیون تومان.
18 میلیون تومان
برای ده شب. آره 10 شب 180 میلیون، که البته خب بعدش مثلا تکسیب میشه معمولا این گزارشا. اونایی که نام دارن، کسایی که مثلا خیلی معروفن، میام میگن که ما نمیگیریم یا سله است هر چقدر که
ما هفتیر کشاش.
آره آره اونا مثلا میگن که ما کسب و کار خودمون داریم، تو بازار سنگیم، مثلا آقای کریمی تو بازار سنگ مشغوله، یا آقای ارزی که از مداحای معروفه تو بازار پارچه فروشا حجره داره، یا مثلا سعید حدادیان کارمند دانشگاه تهران اونجا
درسته.
از اونجا حقوق میگیره. اما اینا مثلا میگن ما نمیگیریم، اما همینان که تو اون گزارشی که هستش از این عددهای عجیب و غریب هست. به نظر میاد که مثلا اون رابطه هایی که اونجا تو هیئت ها شکل میگیره، که مثلا چیزی شبیه مثلا کلیساها توی آمریکاست، به خصوص که مردم خیلی مرتب کلیسا میرن، اون رابطه ها بیشتر کمک میکنه به این کسب و کارا بعدن، یعنی از اونها بیشتر درآمد در میاد تو این عدد رقمایی که میگی.
بسیار. دلار چند؟
آره دلار هم اتفاقا
ین ژاپن هم نگفتی هر هفته این ین ژاپن رو میپیچونی.
آره این ین ژاپن هم شده داستان برامون. دلار یورو تو همین بازاری که الان داشتیم صحبت می‌کردیم، یکی از بازارهایی که از رونق میفته بازار طلا و سکه است، که اتفاقا رئیس اتحادیه طلا فروشا بهش اشاره کرده که بازار از نفس افتاده توی محرم. دلار یورو نکته مهمش این بوده که توی این هفته کفش اومده بالا، کف قیمت، اما سقفا مثلا تو همون مثل هفته قبل گذشته. من فقط یه کف دلار و کف یورو بگم، کف قیمتی، ما دو هفته قبل که اولین بار اومدیم دلار بود 3562 تومان، اولین ایستگاه پنجشنبه که بودیم، این هفته شد 3584 تومان کف قیمت دلار،
یعنی بازی 20-22 تومان.
آره 22 تومان رفته بالا. یعنی اگر شما اولین ایستگاه پنجشنبه دو هفته قبل دلار خریده بودی، تو این هفته میتونستی 3597 تومان که سقف قیمت بود بفروشی.
بیا آقا ببین، ما اون هفته گفتیم دو هفته پیش، ببین قیمت خوب.
یورو هم همینطور، یورو کف قیمتیش این هفته 4032 تومن بود، در حالی که دو هفته قبل 3995 تومن بود.
اوه اونم نزدیک 40 خورده اومده بالا.
سقفش چقدر بود؟ 4048 تومن.
حالا الان پیش بینی خودت چیه؟ میاد پایین میره بالا؟
ببین دلار و یورو بیشتر از این که من فکر می‌کنم که یه نوسانای خیلی کوچیک، یعنی داره این دامنه نوسانش کوچیک‌تر میشه. هفته قبل اگه یاد باشه، مثلا دو هفته قبل صحبت 40 تومن بود، این هفته رسیده به 13 و 15 تومن، یعنی سقف و کف دلار و یورو آره توی محدوده 13 15 تومانی نوسان کرده. به نظر میاد که یه ثبات نسبیه، یعنی 13 15 تومن بعد درست. یا 10 تومن بعد نیست. اتفاقی که برای دلار یورو میفته، بازار دلار یورو تو تهران از آنلاین ترین بازارهاییه که تو ایران داریم، یعنی به لحظه‌ای که دلار بالا و پایین میشه یا یورو بالا و پایین میشه، توی بازار تهران هم این اتفاق میفته و نوساناش رو نشون میده. بیشتر باید منتظر بمونیم که نوساناش تو بازار جهانی ببینیم چقدر.
بسیار خوب، ممنونم ازت آرش حسن نیا. در ایستگاه اقتصاد ایستگاه پنجشنبه با آرش حسن نیا بودیم. از قدیم گفتن نو مانی نو هانی.
چرزان لالی زنگ میزنم. یکی از شنونده های پروپاقورتون هستم. این مدتی که نبودی خیلی دلمون گرفته بود، باور کن، خدا شهاده. تمام دلخوشیم برنامه شما و برنامه های مهران مدیری.
قربون شما، خیلی ممنونم از تماس شما. در باره فوتبال هم بگم که دقیقه 65 و ایران همچنان یک بر هیچ جلوه از ازبکستان. اما متن رو انتخاب کردم از نوشته های حمیدرضا ابک، نویسنده و روزنامه نگار، که تو این بخش براتون میخونم. لازم نیست برای درد دل کردن دنبال یک دوست بگردی، به زحمتش نمیارزد. بالاخره یک نفر پیدا میشود که حرفهایت را بشنود، نشنید هم که هیچ. لازم نیست برای سفر کردن دنبال یک همسفر بگردی، به زحمتش نمیارزد. بالاخره یک نفر پیدا میشود که با تو به سفر بیاید، نیامد هم که هیچ. لازم نیست برای میهمانی هایت دنبال پارتنر بگردی، به زحمتش نمیارزد. بالاخره یک نفر پیدا می شود که با تو برخصد، نشد هم که هیچ. لازم نیست برای گریستن هنگام که جهان بر تو سخت می گیرد دنبال آغوشی باشی، بالاخره دستی پیدا می شود که روی شانه هایت بنشیند، نشد هم که هیچ. اما اگر کسی را یافتی که آن روز که باید با تو بی سؤال و حرف فرار کند، از دستش مده. قرنهاست کسی با کسی فرار نکرده است.
قرارمون این بود که پا به پا باشیم، یکی بشیم با هم، نیش ما باشیم.